من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسولك ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم. خب یه بحثی هست که حالا ما ابتدا مقدمه شروع میکنیم راجع به این که اصلا بحث وصی و این که اوصیاء انبیا تا برسیم به خاتم و بعد این که چه استدلالی داریم که 12 وصی برای پیامبر هست، اینا مفصله. اما ابتدا شروع کنیم به این که بله، وصی در لغت چند معنا داره که دو معنا رو ذکر کردن. معنای اول برای وصی در لغت می‌فرمایند که وصی به معنای عهد است. چرا؟ چون بین وصی و موصی پیمان بسته میشه. یعنی این پیمانی که میدهد وصی به موصی که بله چشم من این کار رو انجام میدم. پس اولین تعریف در لغت به معنای عهد است برای وصی. دومین معنا در لغت به معنای وصل است، بدین معنا که گویی سخنی که وصیت می شود به چیزی وصل می گردد. یعنی اون سخنی که پیرامونش مطرح می شه و شخص موصی وصیت می کنه به وصی، یک نوع اتصال و وصل ایجاد میکنه که خب در بحث لغت بیان ما گذشت. در بحث عهد که آدرس تاج العروس رو بیان کردیم، جلد 20 صفحه 296 و لسان العرب جلد 15 صفحه 394 و همچنین در باب وصل معجم جلد 6 صفحه 116. اما در بحث اصطلاح که حالا ما بحثمون همینه که معنای وصی در اصطلاح چیست، در بحث اصطلاح بیان میکنند که معنای وصی بدین معناست که خداوند متعال یک عهد رو، یعنی همون معنای لغت اول در اینجا مطرح میشه، در اصطلاح خداوند یه عهدی را از اوصیا میگیرد. چه عهدی رو میگیره؟ که در تبیین و تثبیت آنچه که رسول آورده است، این وصی موظف است که چیکار کنه؟ تثبیت کنه دین اون رسول را. پس یه عهدی رو خدا از این وصی میگیره نسبت به این که بله این رسول چه کرده است، رسالتش چی بوده، و ای وصی از تو عهد میگیریم که در بحث تثبیت این و نگهداری این رسالت انجام وظیفه کنیم. پس این عهد رو در بحث اصطلاح ما میتونیم مطرح کنیم. و اما این که بحثیست به نام این که وقتی ما میخواییم وارد بشیم در بحث وصایت در مورد نبی مکرم اسلام، باید دو تا مطلب رو مطرح کنیم. اول اینه که خب اصلا در بحث وصیت آیا وصیت لزومی داره در اسلام و دین و شریعت؟ میگیم بله. قرآن میفرماید کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیه. خب اگر هر کدوم از شما از دنیا میرید، باید اگر مالی هست نسبت به اون وصیت کنید و مشخص کنید، یعنی این فرض است، کتب علیکم، بر شما واجب فرضه که این کار رو بکنید. خب پس وصیت کردن برای هر مؤمنی هست. پیغمبران گذشته که جای خود داره، خود پیغمبر اکرم که خود این آیه بر قلب مطهرش نازل و بر لسانش جاری شده است، باز آیه شریفه دیگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. خب وقتی که ایمان میارید آنچه که میگویید رو نمیخواید عمل کنید، خب پیغمبر داره آیه رو بیان میکنه، کتب علیکم، باید وصیت کنید. خب معلومه که خود پیغمبرم باید به وصیت عمل کنه. پس اول حرفمون در بحث وصی اینه که نبی مکرم اسلام خود عمل کننده به وصیته، یعنی پیغمبر ما وصیت کرده است، نمیشه بگیم. حالا خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی بیان میکنند من مات به غیر وصیت مات میتت جاهلیه. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی بمیره اما وصیت نکنه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. العیاذ بالله، بگو این پیغمبر از دنیا رفته ولی وصیت نکرده. این تذکر تو پرانتز. عزیز بزرگوار، محب پیغمبر، محب امیرالمؤمنین، مطیع شریعت نبوی و علوی، هر کجا هستی وصیت نوشتی، وصیت کن نسبت به آن چه گذاشتی. مثلا نگاه کنید در قرآن اومده کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک. خب این ما ترک چیه؟ یه وقت یه کسی، نگاه کنید، بچه هایی رو میگذاره، برای بچهت وصیت کن، چیکار کنه؟ توصیه بهش بکن، بر تو واجب این کارو بکنی. حالا اینکه چه مالی گذاشتی، تکلیف مال تو مشخص کن. حالا سوال، پیغمبر اکرم 23 سال زحمت رسالت میکشه و این سرمایه رو میگذاره، خب تکلیف این سرمایه چیه؟ میتونید بحث رسالت پیغمبر اکرم چقدر عظیم است؟ عظیمتر از کوهایی که تمام کوها و تمام کره زمین طلا باشه و یک کسی بخواد تکلیف مالش رو مشخص کنه. بالاتر از هر چیز عزیز بزرگوار اینه که پیغمبر اکرم میداند امر خداست این سرمایه رسالت که ما حاصل 124 هزار پیغمبر است. حالا پیغمبر تکلیفش رو مشخص نکنه، حیات، لذا پیغمبر وصیت میکنه. پس ببینید ما از آیات قرآن بیان کردیم و لزومش رو هم عقلی و نقلی ثابت کردیم که پیغمبر اکرم وصیت کرد. حالا این عباراتی که من عرض میکنم و بیانی که براتون دارم، بحث ما در عبارت خطبه قدیر یه مرتبه دیگه انشاءالله ما رجوع میکنیم که بگیم الان چه فرازی از خطبه قدیر رو بناس بیان کنیم و چرا این مطالب رو مطرح میکنیم. خب صفحه 64 خطبه قدیر رو باز کنید، این مقدمات رو عرض کردم، حالا ورود پیدا میکنیم به خطبه قدیر. بیان چیه؟ بعد از اون که پیغمبر اکرم بیان میکنن و بحث این که جبرئیل بر من نازل شد که بحث جبرئیل رو مطرح کردیم در دو جلسه و این که شأن جبرئیل به عنوان یک رکن نیست برای قدیر، به اینجا رسیدیم که حضرت میفرمایند که انا اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب اخی و وصی و خلیفتی علی امتی و الامام من بعدی. بحث معاخات و اخوت رو برای امیرالمؤمنین و پیغمبر علیهم السلام میگذاریم در ادامه بحثمون، مفصل راجع به صحبت میکنیم فرازهای آتی در بحث اخوت رو مطرح میکنیم، اما الان ورود پیدا میکنیم به همین لفظ و همین ویژگی و لقبی که برای امیرالمؤمنین علیه السلام هست و وصیه. پس ببینید مشخص شد فراز خطبه صفحه 64 و عبارت خطبه اینه که ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیه، که ما فعلا بحث وصایت و وصی رو داریم انجام میدیم. پس این بحث انشالله مد نظر شما بزرگواران باشه. قبل از اینکه من وارد بشم و بحث رو انشالله شروع کنیم و ادامه بدیم، اجازه بدید فعلا من فقط به صورت عبارت جاهایی که در خطبه قدیر بحث وصایت مطرح شده رو من فقط عبارات رو میخونم، بعد رجوعش با شما باشه که پیامبر نسبت به موضوع وصایت در چند جای خطبه سخن گفتن. یعنی آنقدر بحث وصایت مهمه این نیست که فقط یه مرتبه همین جا پیامبر فرموده باشند و وصیه همین کفایت کنه، نه. حالا بشنوید. خب جای دیگه غیر از اینجا که من عرض کردم خدمت شما به ترتیب من عرض میکنم: معاشر الناس هازا علیون اخی و وصیی و وایی علمی و خلیفتی فی امتی علا من آمن بی و علا تفسیر کتاب الله عز و جل و دائی الیه و آملو به ما یرزاه و المحارب لعدائهی و الموالی علا طاعتهی و ناهی المعصیته. پس اگر عزیز بزرگواری خواست رجوع کنه، یکی از فرازهایی که در خطبه به غیر از این فرازی که اینجا مطرح کردیم و مبنا و محور سخن ما شد این فراز هست. فراز دیگه در خطبه قدیر باز این هست: معاشر الناس علا و انی نبیون و علیون وصیی. پس ببینید تا اینجا سه تا از فرازهایی که در خطبه قدیر آمده و بحث وصی درش آمده، و آخرین جارم عرض کنم که باز در خطبه قدیر وصی آمده: ان من کنت مولا فهذا علی مولا و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصی و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه، هر کس من صاحب اختیار اویم این علی علیه السلام صاحب اختیار اوست و او علی ابن ابی طالب برادر و جانشین من است و ولایت او از جانب خداوند عز و جل است که بر من نازل کرده است. پس اینجا ببینین اخی و وصیه در این چهار جا که در خطبه قدیر اومده، پس بحث وصایت مطرح شده است. و اما اینکه خب حالا ورود پیدا کنیم بعد از اینکه یک متوجه شدیم پیامبر وصیت کرده است و تردیدی در این مسئله نیست، خب اگر پیامبر وصیت کرده است وصی چه کسی است؟ دقت کنید از اینجا شروع میشه. پیامبر وصیت کرده است، چون وصیت کردن بر هر مؤمنی واجب بوده. حال پیامبر این شیء با ارزش رسالت که داری و ما ترک توست به جا مانده است، به چه کسی وصیت میکنی در بعد از حیات خیش؟ ما سه تا جایگاه مهم داریم آقا جان در بحث وصایت که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مطرح گردید. یکی از جایگاه هایی که مطرح گردید و اولین جایگاه در سال سوم بعثت است، یوم دار. سه تا جایگاه داریم که بحث وصایت مطرح شده. یکی یوم دار است، یعنی در روز نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین پیامبر موظف شده است که چیکار کنه؟ وصی معرفی کنه. خب پیامبر در روزی که همه رو جمع کردند، خب اقوام بر این موضوع آگاهی پیدا کردند، پیغمبر یکی یک همه رو دعوت کردند، از اقوام اینا اومدن، قضای امیر المؤمنین علیه السلام آماده کردند، اینها قضا رو که میل کردند، تا اومد پیامبر سخن بگه و تا رسید به بحث رسالت و مطرح کردن وصی، اینها جلسه رو به هم زدند. بلا فاصله پیغمبر اکرم در روز دیگر دستور به امیر المؤمنین علیه السلام قضای حضرت آماده کردند، اینا دو مرتبه دعوت شدند و بحث وصایت رو میخوان مطرح کنند. بعد که همه نشستن غذا رو خوردن و میل کردن که مفصل بحث و داستان یوم الدار، حالا پیامبر این جمله رو مطرح میکنن، شاهد سخن ما اینه، سال سال سوم به اسد، موضوع وصایت. پیامبر چه میفرماین؟ ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا و اطیعوا. مردم به ظاهر هنوز با رسالت آشنا نشدند، اصلا قبول نکردند اینو، تا اومدن بیرون شروع کردن به حضرت ابو طالب علیه السلام طعنه زدن که یا ابو طالب، آنچه که شنیدی از محمد، قبول نداشتن بگن رسول الله، گفتن آنچه که شنیدی این بود که از الان به بعد باید تحت لوا وزیر ولایت پسرت علی باشی. خب این حرف این ابو جهل ناشی از اینه که اینا فهمیدن بحث وصایت را، یعنی نه تنها فهمیدن پیامبر داره خودشو به عنوان نبی و رسول معرفی میکنه، یعنی من رسولم، رسولم که رسالت من اینه امروز در یوم الدار باید وصی انتخاب کنم. توجه فرمودین؟ بعد فرمودن این که وصی من میشه این موضوع وسمعو و اطیعو، یعنی این حرفو بشنوید که براتون گفتم، یکی هم که بشنوید از این آقا، یعنی هم باید بشنوید ازش حرفاشو هم مطیعش باشید. همین مطالب رو شاید ما در جلسات قبل عرض کردیم که وقتی پیامبر فرمود که علی ابن ابی طالب امام و وصی بعد از من است، از او بلا فاصله فرمودن وسمع او و اطیع او، بشنوید و ازش اطاعت کنید. یوم دار است، سال سوم به بعثت است، 20 سال مونده است تا برسد به چی؟ به بحث قدیر. میفرماید برای اینکه اصلا هنوز اعلان علنی نشده، همه بدانند که پیغمبر مبعوث به رسالت و رسول خداست، رسالتی داره، اما بلا فاصله تو این جلسه، یعنی دو کلام میخوام عرض کنم، اصلا یوم الدار تشکیل میشود که وصی معرفی بشود، یعنی یه جلسه خصوصیه برای بحث وصایت. عبارتو بخونم، حضرت می فرمایند اخی و وصی و خلیفتی فیکم واسمعوا واطیعوا. پس این اولین جایگاه. دومین جایگاه چی شد؟ خب آیه نازل میشه، باهاش آشنا هستیم، صحبت کردیم ما قبل که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خیلی خوب پیغمبر بلغ، بلغ بنا شد چی باشه؟ اون بسته ای که خدا به پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بلغ محتوای یک بسته ایست، دقت کنید، بلغ محتوای یک بسته ایست که پیغمبر باید اینو مطرح کنه. خب محتوای بسته چیه؟ میشه پیامبر این بسته رو باز کنیم و متوجه بشیم؟ خب همونه عبارتی که تو خطبه براتون بیان کرده، اگر کسی خاص محتوای بلغ رو متوجه شود خطبه قدیر رو نگاه کنه. پس داخل خطبه قدیر چی بود؟ ان علی ابن ابی طالب اخی و وصیی، یعنی محتوای بلغ، محتوای یا ایها الرسول بلغ، یعنی وصایت. وصایت. پس دومین جایگاهی که برای بحث وصایت مطرح میشه بعد یوم الدار جایگاه قدیر خمه با همچون خطابی و این لم تفعل فما بلغت رسالته. چه خطابی، هیچ خدا این خطاب رو نکرد، اما برای وصایت خطابش اینطوره، تهدید درش هست ها، گرچه پیامبر عمل میکنه، گرچه خداوند میداند که پیامبر عمل میکند، نه این که خدا داره تهدید میکنه که پیامبر باید بگی ها، نه، این نشان دهنده از عظمت وصایته. خب این جایگاه دوم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. و اما قسمت سوم و جایگاه سوم که در باز در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق میفته، همان است که خب پیامبر اکرم بعد از نزول آیه شریفه که بله زمان رحلت تو رسیده، باید کاراتو جمع کنی، دو تا کار مهم مونده بود، بحث حج و بحث اعلان ولایت. خب پیامبر خودشون مستقیما در حج شرکت کردن، حجت الوداع و تمام اون فرامین الهی و همه اون احکام حج رو جاری کردن، مردم حج رو یاد گرفتن. مون بحث ولایت و بحث وصایت که خب تحت واقعه قدیر خم در 3 روز مطرح شد و اجرا شد. یعنی پیامبر می داند سال آخر عمر شریفش است، لذا در سال آخر عمر شریفشون در واقعه قدیر خم که چند ماه مانده است به رحلت حضرت ختمی مرتبت محمد صلی الله علیه در سال آخر 2 کار اصلی پیامبر کردن در بحث وصایت. اما در سال آخر با یقین به این که امسال سال آخر عمر شریفشونه، در بحث وصایت یکی قدیر خم بود، یکی هم اون لحظه یوم الخمیس، اون پنجشنبه ای که پیغمبر اکرم فرمودن حدیث قرطاس چی بیارید؟ قلم و دوات بیارید تا براتون بنویسم. چی میخواست بنویسه؟ وصیت دیگه. ایتونی به دواتن و قرطاسن که چی بنویسم؟ لکم کتابا لن تذلو بعدی. چی بنویسی؟ بنویسید یا رسول الله که بعد از من شما گمراه نشوید. خب همون مفهوم وصیته، یعنی میخوام براتون وصیت بنویسم. باز 2 مرتبه بحث وصایت هست که علی ابن ابی طالب علیه السلام معرفی بشه. پس ببینید در اینجا چکیده مطلب این شد که اولا ما وصی رو در بحث لغت و اصطلاح مطرح کردیم، بعد آمدیم به اینجا که دقت در این که پیامبر در خطبه قدیر چند جا عبارت وصی رو و این لقب را برای امیر المؤمنین علیه السلام به کار بردن و چه جایگاه هایی اتفاق افتاده است. یوم الدار، یوم القدیر و یوم الخمیس در این 3 روز که در هر 3 روز پیامبر دارن مردم رو هدایت میکنن به موضوعی مهم به نام وصایت. و این که بله وصیت طبق آیه شریفه بر هر مؤمنی واجب است و پیغمبر کارو انجام میده، حالا چه وصیتی کرده است؟ همین که در این 3 جایگاه مطرح کرد. یه روایت هم عرض کنم خدمت شما بزرگواران، اوصیا برای انبیاء گذشته به چه شکل بوده و برای شخص خاتم النبیین به چه صورت بیان میکنند و روایات به ما رسیده که بله هم در قرآن در بحث انبیاء گذشته آمده است که نبی و رسول خصوص اولوالعزم 12 وصی داشتن و شخص خاتم النبیین هم 12 وصی. پیامبر اکرم صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون به سلمان فرمودن الله تبارک و تعالی لم یبعث نبیا ولا رسولا الا جعل له 12 نقیبا. ای سلمان، خدای تعالی هیچ پیغمبر و رسولی رو مبعوث نکرد جز این که برای او 12 نقیب و سرپرست قرار داد، که عرض ما گذشت که بحث وصی به معنای عهد شد و اینی که خداوند از این اوصیا عهدی رو میگیره که اون کارهایی که این رسولها انجام دادند رو شما اوصیا باید انجام بدید و یک حافظ باشید، یک تثبیت کننده باشید، تبیین کننده باشید رسالت نبی خودتون رو. امام باقر علیه السلام باز در مورد این اوصیاء شخص خاتم، اون روایت از حضورتون عرض کنم که وجود مقدس نبی مکرم اسلام در مورد این که انبیاء گذشته 12 نقیب داشتند بیان شد. این روایتی که عرض میکنم از امام باقر علیه السلام در مورد اوصیاء شخص خاتم النبیین است. ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه واله الى الجن والانس وجعل من بعده 12 وصيا. پس ببینید از امام باقر علیه السلام روایت مبنی بر این که پیامبر 12 وصی داشتند، من سبق و منهم من بقی، تعدادشون قبل از من و تعدادشون بعد من، و کل وصی جرت بهی سنت و الاوصیاء الذین من بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی سنت اوصیاء عیسی و کانوا 12 و کان امیر المؤمنین علیه السلام علی سنت المسیح. پیامبر می فرمایند که همانا خداوند متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به سوی جن و انس مبعوث کرد و بعد از او 12 وصی قرار داد. بعضی از ایشان در گذشته بودند و برخی باقی ماندند و به هر وصی سنت و روش خاصی جاری شد که این خیلی مهمه. و اوصیایی که بعد از وجود نازنین پیغمبر اومدن به روش اوصیای حضرت عیسی هستند و 12 نفرند. پس دو تا مطلب اینجا مطرح شد که انبیاء گذشته 12 وصی داشتند و اینها به سنت و سیره اون رسول عمل میکردند. باز روایت امام باقر مبنی بر این که اوصیاء پیغمبر 12 نفر هستند و اینها به سیره و سنت رسول خدا عمل میکنند. فقط یک جمله عرض کنم، وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام یکی از همین اوصیا هستند که اینقدر اشاره شده در آیات، در روایات و در قدیر خم توصیه شد. فرازی در خطبه قدیر است، من فقط همین فراز عرض کنم که عزیزان میخوان رجوع کنن بدانن در خطبه قدیر نام امام حسن و امام حسین برده شده. شما برید ببینید و وقتی پیامبر میفرمایند اوصیاشون از نسل خودشون هستند و بعد امیرالمؤمنین، حتی بیان 12 به کار میبرند، 12 وصی دارم در خطبه مفصل بیانش گذشت و فرازها رو بیان کردم. اینجا عبارت اینه و وعظتنا به وعظ الله فی علی امیرالمؤمنین و الائمه الذین ذکرت من ذریتک من ولده بعده الحسن و الحسین و من نسبه الله بعد هما. پس در خطبه قدیر هم بحث وصایت آمده است، 12 وصی معرفی شده است، سید الاوصیا امیر المؤمنین علیه السلام و از جمله سید الشهدا علیه السلام به عنوان یکی از 12 وصی پیامبر اسم مبارک امام حسین علیه السلام رو در خطبه مطرح نمودند. خداوند متعال همه ما رو جزء موالی امیر المؤمنین علیه السلام قرار داده است، ما رو موظف به اطاعت از اوصیاء پیغمبر قرار بدهد به برکت صلوات بر سید الشهدا علیه السلام.